نشانه این یکی از اون شاه بیت های برخورد در روابط اجتماعی است. بعد فرمود فإنها لیست من اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله ولا من اخلاق اولیائه، این جزء اخلاق و رفتار پیغمبر و اولیائش نیست. یعنی اونا خب کسانی رو می آمدن سراغشون، عیوبی هم داشتن، اشکالاتی داشتن، دست رد به سینه اونا نمی زدن، جذبشون می کردن، نگهشون می داشتن، البته در اصلاح اونها هم می کوشیدن، امر معروف هم می کردن، نهی از منکر هم می کردن. این یک قاعده کلیست که به اندک بهانه ای افرادی رو طرد کردن و رد کردن و اونها رو از مرز دوستی و خود خارج کردن، این مخالف با اون چیزیست که در این حدیث به ما دستور داده شده.
بخش حدیث هدایت تقدیم شد به شما دوستان عزیز. از برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید به این برنامه و اگر سوالی در حوزه دین و مسائل اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ سوال بعدی که به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند آیا ذکر خاصی برای باز شدن چشم انسان به حقیقت و یا باطن وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، آیا بدون کسب اجازه از استاد عرفان و اخلاق میتوان کسب نتیجه کرد؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نکته اول اینکه اصلا ما باید دنبال این حرفا باشیم، دنبال این باشیم که چشممون باز بشه، اصلا به صلاحمون هست یا نیست. اگر واقعا انسان چشمش باز شد، زندگی براش جهنم نمیشه، سخت نمیشه براش، صرفاً همسرش رو، باطنش رو ببینه، چه حالی پیدا میکنه، دوستش رو، همکارش رو، غذاها رو، حلال و حرام رو، وقت میتونه زندگی بکنه اینجوری که خداوند حکمتش اقتضا کرده که تنقدی در دنیا انسان هست ادراکات برزخیش باز نباشه مگر استثناء. بله وقتی انسان از این عالم که رب اون عالم دیگه نداره اونجا، چون از همین جنس همش از جنس برزخ. این یه نکته که اصلا ما دنبال این قضیه باشیم یا نباشیم. سوال دوم این که اگر ما با این نیت که میخوام که چشمم باز بشه، ذکر بگم، قرآن بخونم، نماز بخونم، این همش میشه مشرکانه. یعنی ما در واقع همه کارهایی که میکنیم نفسمون عبادت میکنیم، خدا رو عبادت نمیکنیم. ذکر خدا نیست، ذکر چشم برزخی است. برای خدا ذکر نمیگیم. برای چی ذکر میگیم؟ چشمم باز بشه. همون اول ما داریم کج میریم، همون اول داریم از مسیر توحید منحرف میشیم، یعنی دیگه حنیف نیستیم، زاویه گرفتیم با توحید. آیا درسته که انسان دچار شرک بشه؟ بله ممکنه که با ریاضت، با برخی از امور دیگه انسان به جایی هم برسه، اما چه فایده داره؟ یه مرتاز هندی هم از این کارا میکنه و این چیزا رو داره، اما چه فایده داره؟ این هم یک مطلب که باید دقت کنیم که اگر با این نیت، با این انگیزه شروع بکنیم، از همون اول داریم منحرف میشیم و به انحراف داریم حرکت میکنیم. نکته سوم این که اگه انسان واجباتش رو خوب انجام بده و حرامها رو هم خوب ترک بکنه و عرض کنم که اخلاق و مکارم اخلاقش رو هم درست کنه، به دست بیاره، او وظیفش انجام داده، اونجایی که صلاح باشه خود خداوند این دریچه رو باز میکنه جلو چشمش. مطلب بعد این که آقایون برای این که انسان در این مسیر حرکت کنه مراحل و گامهایی رو گفتن. تو این رساله سیر و سلوک منصوب علامه بحرالعلوم هست 25 گام گفته شده. اون کتاب لب و لباب مرحوم علامه محمد حسین تهرانی، اونجا همشون 25 گام رو توضیح دادن. دو تا کتاب هست، یکی شرح همین رساله علامه تهرانی شرح کردن، یکی هم خود کتاب خودشون که لب و لباب اسمش. خب این 25 گام رو اونجا ایشون توضیح داده، از کجا شروع بشه، چه گام‌های برداشته بشه تا به آخر برسه. بله یکی از این مراحل مرحله استاده، که انسان طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. بله انسان نباید بدون راهنما و بدون استاد حرکت کنه، چون ممکنه که گمراه بشه. حالا اینکه این استاد کی باشه؟ استاد دو نوعه، استاد خاص با استاد عام. استاد خاص ائمه علیهم السلام اهل بیتن، ما اگر اونها رو پیشوای خودمون قرار بدیم، دستمون تو دست قرآن و عترت باشه، 100% مقصد میرسیم. گفتن این ذکر رو شما بگید روزی 100 بار، بگید لا اله الا الله الملك الحق المبین، اجازه هست و هیچ مشکلی هم نیست، شما خیلی راحت بگید. چرا؟ چون امام صادق فرموده. به کی فرموده؟ به همه فرموده. نگفته شما یک نفر بگو دیگری نگه. نسخه خاص نیست، نسخه چیه؟ عامه، برای همه هست، نه برای یک فرد خاص. این میشه استاد خاص که ائمه علیهم السلام باشه. اما استاد عام کسی است که راه رو رفته و دلسوز انسان بهش اعتماد داره، اطمینان داره. گفتن اگه انسان نصف عمرش رو جستجو بکنه تا بتونه استاد پیدا بکنه که در نصف دوم عمرش حرکت کنه، خوبه. میارزه که نصف عمرش چیکار کنه؟ دنبال استاد عام باشه تا بتونه نصف دومش رو مثلا حرکت کنه. حالا اگه پیدا کردن خب خیلی خوبه که تحت اشراف یک استاد عام حرکت کنه. یکی از اون 25 گام ذکر یا ورد، گام های دیگری هم هست. وقت بهش میگه شما چه وردی رو بگو، چه تعداد بگو، کی بگو، الاخ.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من.
خب دوستان و همراهان عزیز، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز رزگارتان خوش و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست
سر. ساعت ده قبل از ظهر خدمتتان اعلام میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم به بخش خبری که همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی گروه طالبان به زنان افغانستان وعده داد. این گروه طرفدار فعال شدن اداره مؤثرتر و فعالتر برای زنان است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، زبیح الله مجاهد امروز به دنبال حذف وزارت امور زنان در افغانستان گفت این اداره زنان در آینده در چارچوب قانون شریعت اسلام تنظیم خواهد شد و ضروری نیست که اسم آن وزارت باشد. سخنگوی گروه طالبان افسود وزارت امور زنان در نظام پیشین یک اداره سمبولیک بوده و هیچ اجراعاتی نداشته است. گروه طالبان وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده است. همچنین در کابینه دولت موقت طالبان هیچ زنی حضور ندارد. گفتن است طی روزهای اخیر شماری از زنان در کابل و دیگر شهرهای افغانستان در واکنش به آنچه که تبعیض علیه زنان میگویند تظاهرات کردند. در همین حال گروه طالبان با انتشار بیانیه‌ای از بازگشایی مکاتب در این کشور خبر داده است، اما تنها دانش آموزان پسر و آموزگاران مرد را به مکاتب فراخوانده است. طالبان هیچ اشاره‌ای به بازگشت دانش آموزان دختر و آموزگاران زن نکرده است. طالبان از 15 اوت هنگامی که در افغانستان به قدرت رسیده است تلاش می‌کند به مردم این کشور و جامعه بین‌الملل درباره رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد، اما تاکنون اجرایی نشده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم منحل شده است. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، یکی از اعضای ارشد گروه طالبان گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحل شده و دیگر مشروعیت ندارد. پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده بود این کمیسیون از حدود یک ماه پیش تاکنون نتوانسته وظایف خود را ادامه دهد، زیرا طالبان دفاتر این نهاد را تصرف کرده است. این کمیسیون از طالبان خواسته که زمینه نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق بشری زنان و کودکان را فراهم کند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که شهروندان افغانستان به یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوقشان را به آنجا ارجاع دهند. معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان بر ضرورت بر عهده گرفتن مسئولیت کشتارها و ظلمهای گذشته آمریکا در افغانستان تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان، روز یکشنبه به گروه رسانه‌ای سی جی تیان اعلام کرد که این تنها رویداد نیست که ایالات متحده مرتکب شده است. ذبیح الله مجاهد در ادامه از جامعه بین‌المللی برای افغانستان درخواست کمک کرد. پیشتر فرماندهی مرکزی آمریکا تایید کرد که حمله اخیر پهپادهای این کشور در کابل در جریان خروج از افغانستان در واقع منجر به کشته شدن یکی از کارمندان امداد و 9 نفر از اعضای خانواده وی شده است. برنی سندرز نماینده ایالت ورمون در مجلس سنای ایالات متحده اعلام کرد که حمله پهپادی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن چند افغانستانی بیگناه شد یک فاجعه انسانی است. برنی سندرز افسود امیدوارم مقامات آمریکایی متوجه شده باشند که چه اتفاقی افتاده و اطمینان پیدا کنند چنین اتفاقی دیگر رخ نخواهد داد. با گذشت یک ماه از حمله پهپادی آمریکا در افغانستان، جنرال فرانک مکنزی فرمانده سازمان تروریستی سنتکام اعتراف کرد که در حملات هوایی واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان 10 غیر نظامی در کابل کشته شدند. مکنزی با اظهار تاسف افزود که مسئولیت کامل این حمله و این نتیجه غم انگیز را بر عهده می گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت همه وزارتخانه ها وظیفه دارند ظرفیت های همکاری با سازمان شانگهای را شناسایی و در مسیر رشد اقتصادی کشور به کار بگیرند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت امروز نه تنها وزارت امور خارجه ایران بلکه همه وزارتخانه ها مسئولیت و ماموریت دارند که از ظرفیت ایجاد شده نهایت استفاده را در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور به عمل بیاورند. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد امروز کشورهای عضو شانگهای نیز زمینه و بستر همکاری با جمهوری اسلامی ایران را از هر زمان دیگری مهیاتر می دانند. رئیسی با تاکید بر تسریع در فعال کردن بندر چابهار تصریح کرد. بندر چابهار دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی و جهان است. لذا شتاب در توسعه و بهره برداری آن از اهمیت زیادی برخوردار است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر رایزنی های انجام شده برای تقویت همکاری های دو جانبه با تاجیکستان اشاره کرد و گفت که دو کشور ارتباط فرهنگی با ریشه و اعتقادی با یکدیگر دارند و در این سفر دو طرف مصمم شدیم تا فصل نوینی از روابط دو جانبه بین دو کشور رقم بخورد. رئیسی تصریح کرد سیاست خارجی دولت تقویت روابط با کشورهای همسایه با اولویت دیپلماسی اقتصادی است و این سیاست را با قدرت پیگیری خواهیم کرد و هیچ مانعی برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد. مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای راهبردی و رونمایی از تجهیزات حوزه چک و خونسازی بمب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای راهبردی و رونمایی از تجهیزات حوزه چک و خونسازی بمب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم از جدیدترین دستاوردهای خود در حوزه کشف، چک و خونسازی بمب و مواد منفجره رونمایی شد. ربات غواص یونس با مأموریت رصد و شناسایی سطح زیرین کشتی‌ها و تکل‌های نفتی، راکت چک و بازرسی با کاربرد بازرسی بدنی، متلاشی کننده بمب و تله انفجاری رعد یک با قابلیت متلاشی کردن بسته های انفجاری، آشکارساز مواد منفجره نسل 1 و 2 با قابلیت آنالیز میدانی مواد منفجره و مخدر و انواع ربات های کشف و خونسازی بمب و مواد منفجره از جمله دستاورد هایی است که امروز در این نمایشگاه رونمایی شده است. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش در واکنش به تغییر در تیم ایرانی مذاکره کننده در برجام تاکید کرد که مذاکرات باید نه از ابتدا بلکه از نقطه‌ای که تا 20 جون به آن رسیده از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش در پیامی در توییتر به تغییرات در تیم مذاکره کننده ایران برای مذاکرات برجام واکنش نشان داد. وی در این پیام توییتری نوشت تغییرات خاص در تیم مذاکره کننده پس از تشکیل دولت جدید در ایران طبیعی است. مهمترین نکته برای موفقیت گفتگوهای وین این است که از تداوم روند اطمینان حاصل شود. اولیانوف اضافه کرد که مذاکرات باید نه از ابتدا بلکه از نقطه‌ای که تا 20 جون به آن رسیده است از سر گرفته شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس خبری خود درباره ترکیب تیم مذاکره کننده ایران برای مذاکرات برجام گفت ترکیب تیم مذاکره کننده در حال بررسی است و طبیعتاً تغییراتی صورت خواهد گرفت و شکل و شمایل این تغییرات هنوز نهایی نشده و به محض نهایی شدن به اطلاع همه خواهد رسید. تاکنون 6 دور مذاکرات غیر مستقیم در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام با ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. و یک تیم تروریستی ضد انقلاب توسط نیروهای امنیتی ایران در مسیر پیرانشهر به نقده در جنوب ولایت آذربایجان غربی متلاشی شد. اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی در شمال غربی ایران یک شنبه شب اعلام کرد 2 نفر از عناصر گروهک ضد انقلاب در درگیری با سربازان گمنام امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف در جنوب این ولایت به هلاکت رسیده و تعدادی از این عناصر توقیف شدند. در این اطلاعیه آمده است که از جمله اقدامات این تیم تروریستی برنامه‌ریزی برای انجام ترورهای زنجیره‌ای و ترور برخی از نیروهای نظامی و انتظامی در منطقه، اخاذی از افراد سرمایه‌دار منطقه به نفع گروهک‌های ضد انقلاب و همچنین تهدید و لتوکوب برخی از اهالی و افراد سرشناس منطقه بود. از این تیم تروریستی مقادیر سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
زندگی هایتان انشالله که همیشه توأم با تعاملات مثبت زندگی باشد. انسان های موفق هستند که در تعاملات زندگی، در پروتکل های زندگی یک سری مسائل مثبت باید رعایت بکنند، در اجتماع، در خانواده، در سر کار، در همراه با همسنفی ها، همراه با ارزم با حضور شما که جامعه با هر کسی که وارد تعامل میشه. انسان های موفق هستند که بتونن این تعاملات به شکل درست و مثبت ارزیابی بکنه و به همین شکل هم در زندگی خودش پیاده بکنن، مخصوصا در خانواده ها. زنده باد زندگی عنوان برنامه خانوادگی است که تقدیم شما میشه.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی باید
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد.
زندگی.
زنده باد. زندگی.
به نام خدا، خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست.
مردم مهربان سلام.
سلام، سلام، سلام. شنوندگان شریف، صبور و نجیب، سلام.
سلام علیکم، خوبی؟ سلام.
سلام، احوال شما خوبی؟ سلامتی؟
عزیز خدا بخیر باشه، سلامت باشه.
آخی شکر ما خوبم
زنده و زندگی امروز با شما شروع کردیم.
الهی که شاد باشین،
تن و بدنتان سالم باشه
و کار و زندگیتان هم براه باشه. لطفاً عزیزان، دوستان، همراهان زنده با زندگی، خانواده محترم، برادر، خواهر، پدر، مادر، خواهش میکنم که متوجه و مواظب سلامتیتان باشین.
هوشتان طرف خودتان باشم، مخصوصاً در روزایی که معلوم نیست کی چه کار میکنه و اگر کدام مشکلی پیش بیاد با کی و کجا باید مراجعه کنیم.
خب عرض به حضور شما که بنده مثل دیروز و روزای پیش علی عطایی هستم.
معلومم همچنان زینب بیات هستم. اتاق فرمان خانم میرتقی عزیز صدا برمی‌دارن
و خانم وحیده حسینیان هم تهیه کنندگی رو دارن.
نویسندگی برنامه رو هم علی عطایی انجام داده.
امروز که دوشنبه هست دو تا کارشناس داریم، یکی آقای دکتر مصطفی مروارید روانشناس و مشاور خانواده،
معاون کارشناس بخش آشپزی ما، پخت و پز ما خانم فرشته خالقی است.
دیگر ازم بزرگ شما که از خانم نیلوفر نوروزی گفتگو داریم.
بله.
از شهر کابل.
بله، با شما دوستای عزیز هم گفتگو خواهیم داشت
و پیامکایتان داریم،
آهنگ
صدای
داریم.
مهربانتان داریم.
بله.
۳۸۲۶ در ایران،
۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴ در افغانستان، دو سامانه پیامگیر رادیو دریست.
و parstoday.com/dari هم در خدمت شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. در سایت در زمان پخش برنامه میتونین که بشنوین زنده و مستقیم برنامه ها را و زنده با زندگی را مخصوصا و آرشیو برنامه های روزه گذشته ما اونجا هست اگر بله. بخواین استفاده کنین.
بله. نرم افزار ایران صدا را هم نصب بکنین روی گوشیتون. رادیو دری را داره و دستگاه گیرنده دیجیتال بخش برون رادیو برون مرز.
همه دیجیتال چی هست خانم؟
بله، دستگاه های گیرنده دیجیتال، همه دستگاهی که تلویزیون های مختلف میگیره مثل آنتن عمل میکنه در خانه ها هست، هم پیش تلویزیون.
خب پس برای شنونده هایی که در داخل ایران صدای ما رو میشنون.
بله. خب موضوع بحث این هفته ما را شما خوش ندارین.
ما هم خوش نداریم،
اما چی کنیم که مشکل در همه جای دنیا هست متاسفانه
و در افغانستان ما و شما. خب دیگه چی بگویم؟
بله، خدا کنه که گلیمش جمع شوه بخیر.
و اینا گپایی بود که درباره خشونت گفتیم. ما از خشونت حرف میزنیم.
نظر من خشونت اگه بخوایم تعریف ساده ای از او داشته باشم، وقتی یک نفر نتونه به صورت درست آن چیزی که واقعا حقی از حق خود دفاع کنه، در صورتی که میتونه دفاع کنه اما اطرافیا بری اجازه نمیدن، به نظر من می خشونت. مسلم است که هر خانم و هر مرد که به خانواده زندگی میکنن طرفدار صلح، محبت و دوست داشتنی بودن یک خانواده هستند. بالاخره خشونت صورت گرفته، محیط مجبور میکنه آدم ها که اونا خشنوار بیاین.
خب تا میگی خشونت، خشونت های خانوادگی، زود خشونت های مردان علیه زنان پیش چشم آدم میآید.
بله، در خشونت های خانوادگی معمولا فکر میکنن که همین مرد هستن، فقط همین مرد هستن که خشونت میکنن. مثلا
خواستن دیگه.
بله خب یک مرد نامهربان،
یک مرد مرد سالار،
یک مرد زورگو،
بله، و ظلم و خشونت علیه خانمش و فرزندانش.
اما همه خشونت در خانه همی است آیا؟
بله، یعنی آیا در خانواده ها زن علیه زن خشونت نمی داشته باشه آیا؟
دختری من همی است که همیشه امرای همسر خدا، امرای اولادای خدا بسیار با محبت و بسیار صمیمیت صحبت های داشته باشند، خشن نباشند، در جایی که قار می باشند کوشش کنند که قهر خدا برد شور و یا اولاد خدا نشان نتند، چرا که در دیگه جای قار هستند، باید برد اینا نشان نتند که قهر یگان تا هست که قهر خدا نهر شور یا اولاد خدا می کشند. گفتنی معمی است که همیشه با آنها محبت و صمیمیت داشته باشند.
عرضم به حضور شما، خب ما همی که میگیم خشونت، یک نوع خاصی از خشونت های خانوادگی پیش چشم انسان میایه، بدون اینکه ما کدام منظوری داشته باشیم، بدون اینکه بخوایم کسی را متهم بکنیم. یعنی شما گوش بکنید، من پیشتر چی گفتم؟ گفتم خشونت.
آقای عطایی باز شروع کردین درباره همین خوشوهای محترم، باز شروع کردین، دست سر همین بیچاره بر نمیدارین.
خب خانم بیات،
بله،
و بعضی از خانواده ها هست که شما میگین که نیست.
البته البته ایره خوب باید قبول کنیم دیگه که بعضی از همین خانم های محترم که حالا بعضی هایشان خوشو هم هستن، خب چندان ارتباط خوبی هم روی عروس های خود ندارن.
البته برعکسش هم هست، بعضی از عروس ها هم رقم، یعنی خوش ندارن که مادر همسرشان، مادر شوهرشان زیاد به زندگی اونا دیده شود.
بله بله، همی که مرد میخواه مادر خدا دعوت کنه یا کمکی به او بکنه یا بره خانه پدر مادر خود، سر و صدای عروس بلند میشه.
او هم چی سر و صدایی؟ بخی گوش همسایه ها کر میشه.
آخ 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 آخ.
به نظر من خشونت میان خانمه ها در خانواده ها همی که همدیگرشان را به درستی پذیرفته نمیتونن، بر یک دیگه احترام ندارن، تفاهم نظر ندارن، باعث میشه که با همدیگر جنگ و جدل بکنن، مشکل داشته باشن. بیشتر از این نوع خشونت در مقابل همدیگر خانم ها و یا هم خانواده ها در داخل یک خانواده فکر میکنم اکثرا از این نوع خشونت استفاده میشه.
خب این هم یک بخش از خشونت درون خانه.
بله.
که ما گفتیم و تیز ازش تیر شدیم که خانم باید ناراحت نشه.
بله، این شکم ملاحظه کردن.
بله،
خیلی لطیف هستن، دور از خشونت آقایتی.
بله.
خب یک مثال دیگه، یک مورد دیگه، یک مرد و چند تا همسر.
بله
بله، این وضعیتی است که در بعضی از خانواده ها وجود داره.
بله، مرد خوشش آمده که بیش از یک دانه همسر داشته باشد، دو تا داشته باشد، سه تا داشته باشد.
بله، و ایرم خوشش آمده که یک از همسران خود زیاد موقعیت بده، او را زیاد دوست داشته باشه و با او بیشتر اختیارات خانه را بده، حتی اختیارات دیگه خانم را.
بله، معمولا بین همین خانم
بله
و دیگه همسرای مرد یک شکرنجی های پیش میاد دیگه.
بله، باز خوب شد شما شکرنجی گفتی.
بله،
به نام خدا. سلام، با یکی از شهروندان کابل در خدمتتان هستم. سلام، شما خوش آمده.
سلام، عزیزانی که همراه ما هستین در زنده باد زندگی، سلام، وقتتون بخیر. خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان قرار دارم و گفتگویی داریم در رابطه با خشونت‌های خانوادگی. سلام، وقت شما بخیر و خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شنونده های عزیز برنامه شما. نبیله فرهان هستم و در خدمت شما میباشم.
خواهیم شما در رابطه بر ما بگوین که خشونت زنان علیه زنان را در خانواده ها شما چطور تعریف میکنین، یا هم چشم دیدتان از این او خشونت ها چی بوده در خانواده های افغانستان؟
به نظر من خشونت میان خانمه ها در خانواده ها همی که همدیگرشون را به درستی پذیرفته نمیتونن، بر یک دیگه احترام ندارن، تفاهم نظر ندارن و همی مسائل باعث میشه که با هم دیگه جنگ و جدل بکنن، مشکل داشته باشن و خشونت علیه یک دیگر را در یک خانه آغاز بکنن.
بله، خب به نظر شما یا خشونت فقط با لتوکو با مشاجره هاست، یا هم صرفاً محبت نکردن هم میتونه خودش نوعی از خشونت محسوب شوه؟
به نظر من خشونت تنها در این است که ما یک شخص لتوکو کنیم. من فکر میکنم بدترین نحوش به شکل ای است که ما توسط زبان خود یک شخص آزرده میسازیم، یک گپی میذاریم که یک نفر خیلی بدلش او گپ ما درد و صدمه میرسانه، و لاتوکوب اگر ما یک فرد میکنیم شاید درد او بر چند ساعت و یا یک روز دو روز در وجودش باقی بمانه، اما وقتی ما یک گپ بد به کسی میزنیم، کنایه میرسانیم و یا حرف زشتی میزنیم، دردی سالها در قلب یک نفر پا بر جا میمانه و من فکر میکنم این بدترین نوع خشونت است و یک اندازه هم بیشتر از این خشونت در مقابل همدیگر خانم ها و یا هم خانواده ها در داخل یک خانواده فکر میکنم اکثرا از این نوع خشونت استفاده میشه.
بله، خب بخانم فرهان، اگر در این رابطه هم کمی بگوییم که فرزندان شما در مکتب چقدر مورد احترام و محبت یا هم برعکس مورد خشونت رفتاری قرار میگیرن؟
هستن استادایی در مکاتب که خیلی مهربان میباشن، با شاگردا صمیمیت دارن، همکاری دارن، محبت دارن، نظریات اونها را میشنون، و هست یک دو استادایی هم که برخورد نامناسب دارن، حتی به سوال شاگردا به خوبی جواب نمیدن و ای که خشونت فیزیکی انجام میدن، خشونت روانی انجام میدن هم روی شاگردا هست. این قسم استادا هم وجود داره.
فکر میکنین در چنین مواقع مسئولیت والدین چی هست وقتی آگاه میشن که در مقابل فرزندشان مثلا در مکتب رفتار خشونت آمیز صورت میگیره، چی کاری باید انجام بدن؟
خب وظیفه والدین در این قسمت این میباشه که با مکاتب در تماس باشن، بیشتر از اولادهای خودان احوال بگیرن، به اداره مکتب مراجعه بکنن، از اولادهایشان بپرسن و در مورد این که استادهایشان با اونا چی نوع برخورد دارن معلومات حاصل کنن، و در صورتی که اگر با اطفالشان خشونت صورت میگیره مراجعه کنن به اداره مکتب، این مسئله را با مدیر مکتب و یا هم امو اشخاصی که در اصل مکتب قرار دارن در جریان بگذارن تا بر اصلاح از اداره مکتب دست به کار شوه، و این کار باعث شوه که دیگه اطفال و صدها اطفالی که در اونجا درس میخوانن اونا هم از خشونت امو یک تعداد استادایی که کم حوصله هستن و نمیدانن سیستم تدریس و یا هم میتودا را نمیدانن نجات پیدا بکنن، و این که فامیلا مسئولیت پذیر باشند در قبال اولادهای خودان، همیشه با مکاتب در تماس باشند. من فکر میکنم از این مشکل تا یک حد میشه جلوگیری کرد.
بله،
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که پر بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی داره، کشمکش های آتشی داره. زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
و زنده باد شما شنوندای زنده باد زندگی.
بله،
الهی که خوش باشین و کار بارتان هم همچنان که اول برنامه هم گفتیم برها باشه و یک حال حوصله هم داشته باشین که برنامه رو تا آخر بشنوین.
ان شاء الله. تشکر از نیلوفر جان. یک بخش دیگه هم داره گزارش ایشان که باز خواهید شنید.
عرضم به حضور شما که ما پیشتر از مردی گفتیم که چند تا همسر داره.
بله، و از خشونت هایی که خانم های این مرد علیه همدیگه دارن.
بله، و در این بین یک خشونت دیگه هم هست خانم بیاد.
بله،
خشونتی که یکی از خانم ها ممکن است که علیه فرزندان دیگه خانم های اون مرد داشته باشه.
آخ آخ آخ، حال یکی بگویه که امی اولاد بیچاره چی گناهی کرده. خب یک سال دوست عزیز، تفاوت بین فرزندان آیا در ردیف خشونت‌های خانوادگی قرار می‌گیره؟
به در کنار از خانم فرهان، متاسفانه در خانواده‌ها شاهد از این هستیم که بین دختر و پسر فرق میگذارن. به نظرتان آیا فرق گذاشتن و محبت نکردن بین فرزندای دختر و پسر در منزل هم میشه در ردیف خشونت های خانوادگی قرار بتیم؟
بله، البته که زمانی که در یک خانواده بین دختر و پسر فرق ایجاد میکنن، اکثرا بر پسرها خیلی عایز اهمیت هستن، به نظریاتشان گوش میتن، به اونو اجازه میتن که طبق میل خودشان زندگی کنن، تصمیم بگیرن، به خواسته هایی که دارن برسن، و اکثرا بر دخترها این امکانات فراهم نیست یا آزادی ها مهیا نیست، و همی باعث میشه که دخترها عقده‌ای بار بیاین و در مقابل یک دیگر کینه بگیرن، در مقابل برادر، در مقابل پدر مادر، و این باعث میشه تا اینمی که آغاز خشونت علیه یک دیگر از یک خانواده اوج بگیره. و همیشه بر اولادا باید یک قسم برخورد صورت بگیره، چی دختر باشه چی پسر باشه، اگر محبت میکنن، اگر امکانات فراهم میکنن، باید یکسان باشه تا امی خالیگاه منفی وجود نگیره.
بله، موافق باشین خانم فرهان. بسیار زود تشکر از شما، وقت خوش براتون میخوایم.
تشکر از شما همچنان، وقت خوش داشته باشید.
خب 10:30 دقیقه است دقیقاً، و شما دوستان عزیز زنده باد زندگی رو میشنوین از رادیو دری. خوشحال هستیم که همچنان در جای ما هستین و در کنار ما و برنامه رو میشنوین. موضوع برنامه هم خشونت هست و همین از ارتباط گرفتیم با کارشناس خوب برنامه دکتر مصطفی مروارید. سلام و ارادت خدمت شما، در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
من عرض ادب و سلام خدمت شما، همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر باشه. آقای تایی میگفت بحث شیرین خشونت، ولی واقعا تنها چیزی که
بحث شیرین خشونت درسته بشه که من بتونم کنترلش کنم.
بله خب بفرمایید، در خدمت شما هستم.
من در خدمت شما. خب ما توی روزهای گذشته به مسائل خاصی از خشونت پرداختیم.
بله،
جنسیت رو گفتیم، جوانان رو گفتیم، انباشت خشم رو گفتیم، به نوعی نقش والدین رو در تربیت اشاره کردیم، از خود خشونت تعریفی دادیم.
بله.
امروز یکی از بحثایی که ما داریم بحث قوانینه.
بله.
ببینید، وقتی من قانون رو میگم، نقشش در خشونت، بلافاصله ذهنمون فقط به جامعه نره، در خود خانواده هم هست.
بله.
چون خود خانواده اولین کاری که باید داشته باشه قانونگذاری های منصفانه.
بله.
و منطقی هست.
بله.
که بتونه در حقیقت برای اعضای خانواده کارکرد داشته. حالا ما میدونیم که اصلا قانون یکی از کارکردهای اصلیش در روابط انسانی تعدیل خشونت.
بله.
جلو خشونت رو چیکار کنه؟
بگیره.
بله. حالا اگر در سطح خانواده باشه، جنگ خواهر و برادرها، نزاع خدای نکرده زن و شوهرها با هم دیگه، به همین دلیل که قوانین باید هم منصفانه باشه، یعنی افراد اگر احساس بکنم برای منم اجرا بشه خوبه، پس این که برای من خوبه پس برای دیگری هم اجرا بشه، چه اشکالی داره؟ هم همه شمول باشه، همه رو در بر بگیره. این نباشه که قوانین فقط برای بعضی ها اجرا بشه، برای بعضی ها اجرا
نشه.
نشه. یا قوانین رو فقط برای بچه های ضعیف در خانواده یا افراد ضعیف در جامعه به کار بگیریم. خب ما یادمون باشه وقتی قوانین در سطح خانواده میاد مطرح میشه یا در سطح جامعه، میتونه جلو خشونت رو بگیره و میتونیم بگیم که گاهی اوقات هستش که میای ما خشونت رو توجیه میکنیم که به این دلیلی کار کردم به این دلیلی کار کردم. اما یادمون باشه هیچ وقت خشونت مشروع نیست. هیچ هدفی نمیتونه رفتارهای خشونت آمیز رو چکار بکنه، توجیه بکنه.
بله، زنده باشین آقای دکتر، خیلی نکته دقیقی رو گفتین. چون دیده میشه که بعضی وقتا دو نفر حالا دچار یک چالشی میشن، گپشان بالا میگیره و یک نفر شروع میکنه به کلمات زشت، به توهین، به اتهام و رفتارهای بسیار بد. بعدش که از او آدم گله میکنیم میگه که خب من عصبانی بودم. یعنی
خدا خیر. بله. و به همین دلیل بود که من یک بار اشاره کردم که در دو سه روز گذشته که امکان نداره کسی بتونه منو چیکار کنه، عصبانی کنه.
بله.
دیگران فقط میتونن در من خشم رو ایجاد کنن، تبدیل خشم به عصبانیت.
بله.
و عصبانیت خدای نکرده به پرخاشگری و خشونت، کاملا ارادی و دست خود منه.
بله.
و بعد من توجیه میکنم نفهمیدم دست خودم نبود. اینا بیشتر چیه؟ فرار کردن از مسئولیت پذیری رفتار غلطی که ما داریم چیکار میکنیم؟
بله.
انجام میدیم. به همین دلیل در داخل خانواده توصیه که میشه حتما تو روابط والدین با هم دیگه یک رفتار مشفقانه و دوستانه دیده بشه.
من.
حتی مواقعی که با هم اختلاف داریم، گفتگو رو در حقیقت و مذاکره رو بیایم جای چی بذاریم؟ جای مشاجره و مناظره بذاریم.
من.
چون در مناظره همیشه من میخوام بگم حق با منه، با طرف مقابلم چی؟
من.
نیست. در حالی که در گفتگو و در مذاکره من حق جویم، ممکنه حق نزد طرف مقابل من باشه، ممکنه من اشتباه کرده باشم.
بله.
من منصف میشم. و وقتی بچه های ما یه رفتار رو بتونن چکار بکنن در روابط والدین ببینن، خب خواه ناخواه فضای خانواده یک فضای عاری از خشونت میشه.
بله.
نکته دیگه که داریم، خب همین هم در سطح جامعه اتفاق میفته. شما مثلا بعضی وقتا کلیپ هایی پخش میشه که ما نگاه میکنیم تا الان نبوده که مثلا یک مثل دخترها مثلا درگیری های شدید داشته باشن.
بله.
یا رفتارهایی نشون میدن که قلدرانه باشه.
بله.
اما اگر امروز ما شاهدش هستیم، یک دلیلش اینه که اشاره کردم انباشت خشمی که بچه ها یاد نگرفتن از یک طرف، از طرف دیگه مجراهای صحیح خروج هیجان براشون وجود چی؟ نداشته.
بله.
که اینها وظایف در حقیقت فرهنگی و اجتماعی مدیران جامعه هست از یک طرف، از طرف که مدیران خانواده که والدین هستن.
بله.
پس نگاه بونیم بحث خشونت بحثی نیستش که فقط از خانواده ما بگیم، همش در خانواده، نه خانواده حتما محیط بیرونی هم باید با خانواده چی باشه؟ همخوان باشه.
بله.
گاهی بسیاری از اوقات والدین خیلی زحمت میکشن ولی به قول معروف همه رو میاد چیکار میکنه، نخاشون رو جامعه پنبه میکنه.
بله.
و در حقیقت تمام زحمتاشون دوباره از بین میره. اینه که باید دست به دست همدیگه داده بشه در محیط خانواده، محیط فرهنگی، و بعد وارد فضای اجتماعی که میشیم در مدارس، در رادیو، تلویزیون، رسانه ها، فرهنگی بیاد که من نگاه بکنم قانون منصفانه است و قانون چیه؟ همه شموله.
بله.
اما خب حالا نمیدونم فرصت دارم یا نه وقتم اومد.
بله خانم حسینیان، وقت داریم؟ در حد یک دقیقه میگن.
در حد یک دقیقه. خب من به مراجعین میگم حال شما چطور؟
گفتن دو دقیقه حالا.
بله چه. از نظر شکل بروز خشونت که چطوری میتونه خشونت خودش رو نشون بده؟ گاهی خشونت اوریانه.
بله.
یعنی قشنگ ما میبینیم داد و فریاد و سر و صدا و شیوه‌های پرخاشگرانه.
بله.
گاهی خشونت پنهانه. یعنی گاهی اوقات ما تو خونه هستش که میگیم که طرف رو یه حرفایی میزنه که میسوزونه. یا فرض کنیم که آب زیر کاه رفتارهایی میکنه اون طرف مقابل دادش در میاد.
بله.
تو خشونت‌های اوریان و خشونت‌های پنهان فرقی نمیکنه. گاهی خشونت نمادینه، من گاهی اوقات جستی میگیرم که دیگران از من بترسن.
بله.
ولی خود همین میتونه چیکار بکنه؟ الگو بشه. و به همین دلیلی که قلدری شما نگاه میکنه تو جوانان ما میاد، زور بازو مطرح میشه، هیکل مطرح میشه، و نمیدونم فرض کنیم که رفتارهایی مطرح میشه در چه دختر چه پسر که دیگران احساس بکنه میخواد قدرت رو از طریق بدنش، لباسش، چشمش به دیگران منتقل کنه. خب اینا چیزایی هستش که نشون میده ما نتونستیم لطافت، محبت و عشق رو به بچه هامون چه کنیم و به جامعه همون بشناسونیم. من در خدمتون هستم.
زنده باشین آقای دکتر، بحث خیلی خوبی بود، استفاده کردیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوری تو ازم اشتاق الهی، هرچی عاشقه برسم به هم، هر جا هم رسیدیم گلی به تر تو ندیدیم، هر جا رم بگردیم عاشق سر من کسی می، تو بارونی یه نمه هم آرونی، دردی ولی درمونی، بگو همیشه میمونی. آخ که کور بشه هر کی نبینه زنیم به دریا و هم بریم جد شما را، دست دلم نیست که آخه مده من میخوامه، تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامه، خور بشه هر کی نبینه عشق ما دوتا را، زنیم به دریا و هم بریم جد شما را، دست دلم نیست که آخه مده من میخوامه، تموم زندگیم شدی بد نباید کسی تو رو بخواد، بگو چی داری تو چشات که دلو میبره انقدر زیاد، تو بارونی یه نمم آرومی، دردی ولی درمونی، بگو همیشه میمونی. آخ که کور بشه هر کی نبینه عشق ما دوتا، بزنیم به دریا و هم بریم جد شما، دست دلم نیست که آخه مده من میخوامه، تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامه، خور بشه هر کی نبینه عشق ما دوتا، بزنیم به دریا و هم بریم جد شما، دست دلم نیست که آخه مده من میخوامه، تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامه.
درست رسیدیم به ساعت 10:40 و نیم ساعت از برنامه زنده با زندگی گذشت. این دفعه خود درست گفتم، نیم ساعت گذشته که نه؟
بله بله.
خب درست. خدمت شما عرض بکنم شنوندگان عزیز که ما درباره خشونت صحبت میکنیم و اگر راستش بخواین خیلی شرمنده هستیم که درباره خشونت صحبت میکنیم. خیلی سخت است برای ما که درباره خشونت صحبت میکنیم. موضوعی نیست که آدم در شرط طبیعی بخواد که بله. ایره خیلی پروبال بده و صحبت بکنه.
بله.
و مخصوصا شرمنده‌تر از این هستیم که درباره خشونت علیه خانم ها صحبت میکنیم.
بله بله.
باید خیلی مهربانانه با اطرافیان ما برخورد بکنیم و مخصوصا با خانواده خود، با همسر خود، با فرزندان خود، اما چیزیست که واقعیت زندگی ما هست متاسفانه و این شرمندگی ما رو بیشتر میکنه. آدم با خانم، با دختر، با مثلا با خواهر، با یک کسی از بستگانش که خانم هست اگر با خشونت رفتار بکنه باید خیلی شرمنده باشه.
بله، زن و دختری که با قول پیامبر اکرم برای ریحانه تعبیر شده.
بله.
قدر لطیف و انشالله روزی برسه که همین موضوع دیگه اصلا نباشد از زندگی بشر.
موضوع جذاب خشونت نباشه.
نباشه. بله خب، از خشونت صحبت شد، وضعی که یک واقعیت تلخ است در جامعه ما و به خصوص در افغانستان ما. آقایتایی
بله،
چقدر زیاد است این موضوع و همه روزها هم بیشتر این نگرانی و دغدغه زیاد شده که خدایی نکرده خشونت ها بیشتر نشه، با خصوص حالا انواع و اقسام خشونت.
بله.
مثلا گرفتن حق تحصیل از خانم ها یک خشونت جدی است که درباره اونا روا داشته میشه.
فعلا گفتن که نیاین دیگه.
بله.
دخترها رو گفتن که مکتب نیاین تا
بله.
ببینیم چی میشه.
تا ببینیم چی میشه.
چی میشه؟
خشونت در هر کتگوری علیه افراد صورت گرفته، مخصوصا اگه بخوایم طبقه اوناس تعریف کنه. وقتی از پانتون یک محصل فارغ میشه از طبقه ذکور، کار برای از او خیلی زیاده، اما وقتی یک اوناس فارغ میشه زمینه کار برای از او نیه. ببینین هر کس، حالا شاید از نظر ظاهری رو ببینیم خشن باشه، اما به باطن فکر نکنم اونقدر خشن باشه که اطرافیا برداشت میکنن. من خودم شخصا نمیتونم بگم آدم مهربان هستم، خشن هستم تا اندازه، اما اکثریت آدما میتونه خشن بار میاره. میان تو یک دختری و مال مردمی نباید درس بخونی؟ خب تا ایس قائل شدم این تا خشونته دیگه، خشونت کردن علیه فرزند خود.
خب 44 دقیقه شد، خوشحال هستیم که همچنان در کنار شما هستیم و خیلی دوست داریم که همراه شما هم گپ شویم، گفتگو کنیم، حرفای دل شما رو بشنویم، بخصوص اگر در یک زمینه یا در یک حوزه بسیار وسیع و جدی موفقیت کسب کردین.
علی سلام علیکم.
سلام علیکم.
خواهم شکر دختر جعفری عزیز، من بیات هستم از رادیو دری تماس میگیرم، برنامه زنده با زندگی. خوب هستین؟
سلام علیکم، بخت شما هم بخیر، تشکر. شما چطور هستین؟
الحمدلله سلامت باشین. چه نام مقبولی دارین خانم شکر دخت جعفری؟
خیلی ممنون.
دیگه ما باید آهنگ شکر فراددریا رو باید براتون پخش کنیم از برنامه. سلامت باشین، خودتان مثل نامتان زیبا و مهربان و دوست داشتنی. خب از خودتان بیشتر بگوین شکر دخت عزیز، موقعیت شغلیتان، مصروفیت‌هایتان، از زندگیتان بیشتر هم روی شما آشنا شویم.
من فعلا در انگلستان هستم، برای ادامه تحصیل سال 2010 آمده بودم اینجا، دوره ماستری رو گذراندم. بعد از اون برای من بورسی دکترا پیشنهاد شد از طرف دانشگاه ساری که من ماستری فیزیک طبی رو در اونجا گذراندم و خب من ادامه تحصیل دادم به مقطع دکترا. و خانواده من از افغانستان به ما پیوستن و وقت دیگر چون دوره دکترا طولانی بود و نمیشد که دور از اولادها باشم. کلیدی از سال 2011 اینجا بودیم. سال 2015 دکترای ما تمام شد، من رفتم افغانستان چون مسئول بازسازی بخش رادیوتراپی بودم بین سال 2008 تا 2012.
بله.
تیمی را ما آموزش داده بودیم که تقریبا کلیدی برگشته بودم تا کارها شروع شود، اما در سال 2015 اولویت دولت در بازسازی مرکز سرطان نبود، بلکه بسیار مشکلات دیگه ای را داشت به لحاظ امنیتی. این بود که من پس آمدم به انگلستان و اختراعی را که اینجا در دوره دکترا داشتم و روی صنعتی سازی از او کار کردم.
بله.
حالا فعلا یک شرکت دارم که هنوز روی پروژه تحقیقاتیم کار میکنیم روی صنعتی سازی از او، و در عین زمان خودم به عنوان فیزیکدان طبی در شفاخانه کوین الکساندرای کوسموس به انگلستان اینجا اجرای وظیفه میکنم.
بله.
و همراه دانشگاه ساری هم فعالیت های تحقیقاتی دارم که پروژه های محصلین دوره ماستری و دکترا را من برایش استاد راهنما هستم. معمولا پروژه ها را خودم طراحی میکنم.
بله.
در راستای همین کارهای تحقیقاتیم است.
و مسئولیتی که علاقه من دستم رویش کار میکنن و من راه نماییشم میکنم.
بله، آفرین آفرین خانم شکردخت جعفری عزیز. من دیگه سکوت کرده بودم و هی قدم به قدم مراحل پیشرفت شما و تاثیرگذاری های بسیار خوب که داشتین بر زندگی مردمتان در واقع دنبال میکردم و خیلی 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 حس خوب گرفتم از اینکه با یک دختر و یک خانم موفق افغانستانی که تانسته با مدارج بالای علمی خودش برسانه و تانسته بر جامعه خودش حرفی بر گفتن داشته باشد هم صحبت شدم.
آقای حسین جعفری از شنونده های داخل افغانستان که در دشت برچی زندگانی میکنن
خب
پیامک فرستاده بودن که ما روزای پیش نتونستیم بخونیم، بعد برام پیام روان کرد گفت که مثل که تو خوش داری ما از خشونت کار بگیریم تا پیامک ما رو بخونید در برنامه.
مثل باقی جان هایدری که موشک
میخواست بخونه خدا کجاست باقی جان هایدری در اوزای جدید مزار شریف. خب به هر حال پیامک حسین جان جعفری رو میخونیم، نوشته از کابل زخمی. ما شاید هیچگاه آنقدر قوی نباشیم که کاملا در افکار، سخنان و اعمال خود از روش‌های غیر خشونت‌آمیز استفاده کنیم، ولی باید عدم خشونت را به عنوان هدف خود حفظ کرده و به آن سمت حرکت کنیم. گویا این متن یا این مطلب از مهاتما گاندی است دیگه، چیزی که نوشته آقای جعفری. نوشتن که سلام به مجریای عزیز، خانم باید شما رو گفتن، بنده رو گفتن
سلام،
و
سلام.
باقی همکارا رو گفتن و شنونده های برنامه زنده با زندگی رو گفتن در سراسر کره خاکی، هم تو کره نشته کده
بخیر باره مشدد.
بله ممنون از حسین جعفری عزیز، انشالله که دی روزای خاصی که افغانستان و شهر کابل داره جور باشی برادر عزیز و انشالله که همچنان که برنامه رو بشنوی. میدونید در کابل یک اتفاق خوبی که بر رادیو دری افتاده است که برنامه از صبح که شروع میشه تا ساعت 12 روی FM برنامه پخش میشه.
شنونده
های کابلی ما تا ظهر تا ساعت 12 برنامه ها را دارن.
بسیار خوب.
قبلا 3 ساعت در روز بود.
خب یکی از دوستان که خودشان را علیرضا معرفی کردن با سلام نوشتن که یاد بگیرید محکم بودن را، قوی بودن را، کوه و سنگ بودن را لازمتان می شود برای وقتهایی که آدمهای زندگیتان دستشان می رود روی نقطه ضعفتان و دلتان را بند می کنند به نبودنشان. یاد بگیرید که هیچ جای زندگی جواب محبتهایتان چیزی نمی شود که شما می خواهید. از من و شما نصیحت، قوی بودن را یاد بگیرید برای تمام روزهایی که قرار است تنتان بلرزد از آدمهایی که قلبتان را میلرزانند.
دو تا نکته در صحبت شما بود که میخواستم این مقدار بیشتر باز بکنیم. یکی رشته فیزیک طبی هست که شما اشاره کردین، این مقدار بیشتر توضیح بدین. و دیگه‌ای که در مورد اختراع گفتین، این اختراع شما چی بوده، حوزه تاثیرگذاریش برای مردم چی هست، در مورد اختراعتان هم مفصل برای ما صحبت کنین، بفرمایید.
درست است، رشته فیزیک طبی یکی از عرصه‌های طبی است و در این حال فیزیک ادغامی است از رشته طب و فیزیک.
بله.
که معمولاً برای تشخیص امراض با استفاده از اشعه‌های آیونایز کننده و غیر آیونایز کننده و کار میره، مثل استفاده از اولتراساوند، ماشین MRI، ماشین X-ray، CT scan.
بله.
و کمیشنینگ این ماشین ها، کوالیتی کنترل یا چک کردن کیفیت این ماشین ها
به
عهده فیزیکدان طبی است که از صحت و دقت کار این ماشین ها اطمینان حاصل کنند.
بله.
در بخش درمان هم فیزیکدان طبی رول عمده ای داره.
بله.
و او هم اکثریت درمان مریض های سرطانی است با اشعه.
بله.
از رادیوتراپی میگیم یا فتو درمانی به خیالیم در ایران میگن. و در بخش کمیشنینگ ماشین های پتو درمانی، در بخش کنترل کیفی ایجاد پلان درمانی
بح.
با استفاده از سیستم های شبیه ساز که اسکن مریض رو میگیرن و
بح.
پلان از قبل تهیه میکنن، چک میکنن.
بح.
تقریبا میتونم به طور خلاص بگویم که این وظیفه های فیزیکدان طبی است.
بله.
در بخش‌های دیگه مثل تحفظ شعاعی هم فیزیکدان طبی سر کار داره، چه تحفظ شعاعی در بخش‌های طبی بله. باشه و بله. چه در بخش‌های صنعتی که رادیشن پروتکت.
بله.
ای از فیزیکدان طبی.
خب توضیحاتی که شما دادین به قول معروف اگه سلای هست میگن که از ساعت سویه ما قیل بود از ساعت سویه ما بالا بود. فقط این را من به صورت خلاصه بگویم که شما خیلی اساسی و ریشه‌ای میرین به سراغ امراض و در واقع خدمتی که شما به جامعه میکنین خیلی اساسی تر است و بزرگتر است که در همو مقاطعی که یک بیماری میخواد شکل بگیره در واقع شما شناخت پیدا میکنین و بعد به سراغ درمانش میرین، یک کار بسیار حرفه‌ای تر و اساسی تر که خدمت بزرگی به جامعه بشری حساب میشه.